بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. میشنوید برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو که امروز به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و بتونیم برنامه مفیدی رو خدمت شما تقدیم بکنیم. سلام عرض می‌کنم همچنین خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. خیلی خوش اومدید آقای دهنوی.
سلامت باشید. بنده هم خدمت جناب والی سلام عرض میکنم و عرض ادب و سلام هم خدمت عزیزان شنونده دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب دوستان ما سوالاتی رو آماده پخش دارن، سوال تلفنی، ما سوالات کتبی هم داریم تا ببینیم که فرصت تا کجا با ما همراه خواهد بود. اولین سوال تلفنی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
یه پسر 3-4 ماهه‌ای دارم. بعد موقع شیر خوردن خیلی اذیت میکنه، لجبازی میکنه. حالا من نگرانیم از بعدشه، میترسم بعدن هم همینجور لجباز باشه. مثلا این سوال من جوابی داره؟ میتونم مثلا کاری روش بکنم یه نمیدونم چی کارش کنم؟ موقع که میخواد شیر بخوره خیلی لج میکنه، لجبازی میکنه، به حدی که مثلا گریه های شدیدی میکنه از گرسنگی ولی شیر نمیخوره، بعد که خوابش میبره موقع شیر میخوره.
بله. خب حالا قبل از اینکه شما پاسخ بفرمایید من این سوال بزنم چیزی که آیا اصلا نوزادی در این سن حالا تعبیر لجبازی براش درست هست یا نیست، این در واقع این رفتار ایشون رو چه میشه اسمش رو گذاشت؟
بله نه خیر،
چه برخوردی باید
لجبازی نمیگیم، این اصطلاحی است در بین اهل فن به نام اعتصاب غذا. یعنی بچه‌ها در این سن که شیر نمیخورن اعتصاب میکنن، اعتصاب غذا میکنن و بدونید که در ماگاهی به مدت چند روز اشتهاشون رو اطفال زیر 9 ماه، بیشتر مربوط به زیر 9 ماهه، از دست میدن. دو گاهی هم مربوط به بالاتر از این سن هم هست ولی غالبا مربوط به زیر 9 ماهه و اینو اصطلاحا بهش میگن اعتصاب غذا. این اعتصاب غذا عللی داره، یه سری علل فیزیکی داره و یه سری علل عاطفی داره. علل فیزیکیش گاهی سرماخوردگیه، بچه وقت سرما میخورن اشتهاشون از دست میدن. گاهی در سنین بالاتر دندان در آوردنه، اگر یه وقت بیفته زخمی بشه یا تب کنه ماهای بالاتر باز او دچار اعتصاب غذا میشه، در مواردی بستری شدن در بیمارستان و در مواردی هم مسافرت. حتی خیلی از مادرها تعجب میکنن که چرا تو مسافرت بچه ما شیر نمیخوره. بدونید که این علل فیزیکیشه. یه سری علل عاطفی هم داره، مثلا نقل مکان، اسباب کشیه که فضا عوض میشه، گاهی شلوغی خونه است، در مواردی مهمانی های زیاده که بازم برمیگرده به همون شلوغی خونه و در مواردی کم توجهی والدین به طفله. لذا بعد با توصیه‌ای که من عرض میکنم این علل رو در حقیقت ما یه جوری جبران کنیم و از بین ببریم. برای اینکه این مشکل از بین بره اولا ناامید نشید. متأسفانه گاهی مادرها وقتی میبینن چند روز فرزندشون شیر نخورد او رو از شیر میگیرن که نه اینجوری نیست، تحمل بکنید. برای شیر دادن طفلتون، طفل 3-4 ماهتون و حتی در سنین بالاتر اگر این مشکل براش پیش اومد از زور استفاده نکنید، اون هیچ فایده نداره. او رو در آغوش بگیرید و باید صبر کنید، تحمل کنید، نگرش دارید. احتمال اینکه خودش بخواد شیر بخوره هست، صرف وقت بیشتری برای او داشته باشید، وقت بیشتری رو براش صرف کنید. حتما برای شیر دادن به ایشون از جای ساکت و آرامی استفاده کنید. اگر به اصطلاح وضعیت منزل رو و به اصطلاح دکور و دکوراسیون منزل رو عوض کردید برگردونید به حالت قبلیش، چون یکی از علل اعتصاب غذای بچه هم، کودکان هم، اطفال شیرخواره هم همین تغییر دکوراسیون منزل است. و در خواب به او شیر بدید. خودشون فرمودن که توی اون تو خواب شیر میخوره. بنابراین بهترین زمان دیگه برای شما مادر بزرگوار همون زمان خواب ایشونه. توجه داشته باشید. البته یک علت دیگه اعتصاب غذای اطفال شیرخواره هم عادت ماهانه مادره که در مواردی بچه در این ایام شیر نمیخورن. عیب نداره که در اون ایام با شیشه او رو تغذیه کنید ولی بلافاصله بعد از اینکه عادت تمام شد به سرعت او رو دوباره وادارش کنید، یعنی زمینه رو فراهم کنید که از شیر خودتون بخوره، شیره با شیشه رو، تغذیه با شیشه رو قطع کنید. در ضمن برای که در این ایام هم شیرتون خوش نشه، این رو روزانه باید شیر رو بدوشید که بعدا دچار مشکل نشید. این مادر بزرگوار باید عرض بکنم نگران نباشید. متاسفانه خیلی مادرها چون نمیدونن، ما مشابه این رو هم در جلسات قبل اگر شما یادتون باشه داشتیم، گریه های عصبی زیاد بچه ها رو که گفتیم اینا گریه های هیجانیه و علتش کولیکه و تا 3-4 ماه از بین میره. اینم هم همینجوره، نگران نباشید. توصیه‌ای که ما بهتون عرض کردیم ان شاءالله عمل کنید، مشکلشون حتما حل میشه
ان شاءالله. خب در ادامه برنامه اجازه فرمایید من یک سوالی رو خدمتتون عرض بکنم که در واقع سوال خود ما هم هست. ما در برنامه گذشته سوالاتی داشتیم درباره کامپیوتر و بازی‌های کامپیوتری. شما مطالبی رو در این باره گفتید، در واقع خوبی‌ها و بدی‌های بازی‌های کامپیوتری و چه باید کرد، در مورد علاقه بچه‌ها به کامپیوتر و بازی‌های کامپیوتری توضیحاتی رو به ما دادین. ولی سوالی که بعد از دوستان مطرح می‌کردن و برای ما هم دونستنش مفید هست، این که در مورد اینترنت هم برای ما بفرمایید. حالا اینترنت شاید بیشتر به درد سنین بالاتر بخوره، یعنی پاسخش اونجا بیشتر خودشونشون میده، برای نوجوانانی که حالا دیگه 14-15 سال تقریبا به دیگه تو این حدود مطرح میشه، ولی بالاخره مسئله مهمی است و رواج روزافزونش هم باز اهمیتش رو بیشتر میکنه. حالا یه بحث در مورد اینترنت در مورد بزرگسالان ممکنه مطرح بشه، اون به جای خودش که فعلا نمیخوام بهش بپردازیم، ولی در مورد نوجوانان بیشتر شاید الان مفید باشه تو این برنامه بشه اشاره بشه. چند تا مسئله در این باره مطرح میشه، این که اصلا آیا اجازه بدیم فرزندانمون استفاده بکنن یا نه، میتونیم نظارت بکنیم، اگر میتونیم چگونه باید نظارت بکنیم، استفاده درست رو چگونه باید به بچه‌هامون بیاموزیم، و اگر احیانا پی بردیم که اونها استفاده نادرستی از اینترنت میکنن چگونه باید در واقع برخورد بکنیم. چون حالا این که بله این کلیاتش رو خب هم میدونیم، استفاده نادرست از اینترنت نباید کرد، نقطه سر خط. اما خب اگه فرض کنیم چه کار باید کرد، چجوری باید برخورد کرد که در واقع اون عرض کردم برای مسئله‌ای که تو جامعه رواج پیدا میکنه و حتی بچه‌ها شاید از استفاده از اینترنت رو به عنوان یک چیزی که میتونن باهاش به همدیگه پوز بدن و افتخار بکنن که من میتونم سایت معرفی بکنم به همدیگه برای اینکه نشون بدن ما علاقه داریم، ما وارد هستیم تو اینترنت. خب توی همچین فضایی ما اگه بخوایم فرزندمون رو محروم بکنیم یا قاطعانه جلوش رو بگیریم فکر می‌کنم شدنی نباشه. اگرم شدنی باشه من مطمئن نیستم که مطلوب باشه. لذاست که شما برای ما بفرمایید که چه راهی رو درست‌تر می‌دونید.
چشم، کاملا با جناب عالی من موافقم در این قضیه. واقعا ما نباید بچه‌ها رو از اینترنت منع کنیم. اینترنت مثل کامپیوتر و مثل خیلی چیزای دیگه شمشیر دولبه. میشه واش سر کافر رو زد و میشه سر مؤمن رو زد. مهم اینه که ما به بچه‌هامون یاد بدیم سر کافر رو بزنن و با اون سر مؤمن رو نزنن، یعنی استفاده درست بکنن. اینترنت یک داروی مفیده، واقعا دارو هست، ولی همین داروی مفید رو اگر ما زیاد استفاده بکنیم مثلا امکان داره که لطمه‌های جدی ببینیم. درسته دارو خیلی مفیده، ولی باید به اندازه حساب شده به شکل صحیح ازش استفاده بشه. خب میدونید، عزیزان هم میدونن که در اینترنت میلیون ها پایگاه وجود داره، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، که انسان میتونه از اینها استفاده بکنه. کودکان ما و نوجوانان ما میتونن استفاده بکنن. ما یه سری سایت های بسیار جالب برای کودکان و نوجوانان داریم. سایت کودکان هست، kudakan.org. دقیقا هم کودکان به لاتین عین خودش نوشته میشه، کودکان نقطه ارگ. شما وارد این سایت که بشید خودش دیگه حالا سایت های دیگه ای رو هم معرفی میکنه. سایت دوستانه هست، سایت کانونه،
سایت ایرانی هست.
بله بله، اینا سایت های خودی هستن، فارسی، بسیار جذاب. همین سایت کودکان هست، سایت دوستانه هست، سایت کانونه، کانون هم برای کودکان هم برای نوجوانان، سایت دوچرخه هست، سایت فرزند، سایت فرهنگ سراست، سایت رشد هست. خیلی اینا چیزای جالبیه برای کودکان و نوجوانان که قابل استفاده است. برای سنین بالاتر، حالا همطور که حضرت عالی فرمودید نوجوان‌ها، خب ما سایت‌های ارزشی داریم که ما باید خط بدیم به بچه‌هامون، ما باید بهشون گرا بدیم. سایت افق رو ما داریم، سایت تبیان رو داریم، سایت نور رو داریم، سایت ولایت رو داریم. ما حدود، البته آماری که من عرض می‌کنم مال 2 سال قبل و 2-3 سال قبل، قطعا الان بیشتر شده، 1336 پایگاه شیعی داریم ما در اینترنت 1336 پایگاه شیعی داریم
در کل دنیا. بیشتر هست.
قطعا بیشتره، بله عرض میکنم. حالا من خدمتتون میگم که از کتابی من این رو نقل میکنم با حجم 500 صفحه که در اون کتاب من شمردم و بر اساس آماری که در اون کتاب، اون کتاب رو بنده 2-3 سال قبل تهیه کردم، خب طبیعی است که آمار الان خیلی بیشتر شده. 1336 پایگاه شیعی که در یک کتاب هم این جمع شده، همش موجود هست. خب چی داره این پایگاه شیعی؟ به زبانهای مختلف فارسی، عربی، انگلیسی از تمام دنیا با سلیقه‌های مختلف، قرآن، اهل بیت علیهم السلام، اخلاق، دعا و زیارت، جهاد و شهادت، مراجع و علما، مراسم مذهبی، اماکن مذهبی. خب اینجوری نیست که اینترنت فقط همش سایت‌های خارجی باشه و یه سایت‌هایی که کم اهمیت باشه یا حتی با آثار سوء باشه. شما ملاحظه بفهمید چقدر برکت هست در این اینترنت. و بعد برای نوجوان‌ها هم وبلاگ نویسی هم که دیگه خیلی جذابه الان، خیلی بچه‌هایی که با دستگاه سر و کار دارن خب خیلی خوششون میاد، یک فضای آماده رایگان برای بچه‌ها که میتونن وبلاگ نویسی داشته باشن، گپ خودمونی به اصطلاح با هم داشته باشن. حالا وبلاگ به معنی سفرنامه نویسیه، ولی میتونن بالاخره از طریق این وبلاگ‌ها با هم دیگه پیام بدن، اطلاعاتی رو بدن، اطلاعاتی بگیرن، خیلی برای بچه‌ها جالبه. من آمار سال 2002 رو دارم که کاربران اینترنتی 580 میلیون نفر بودند که 2002 آخرین آماری که من دیدم، حالا تردید دارم که مال 2004 یا 5 بود، 1 میلیارد نفر در حال حاضر. ما حال حداقلش دیگه اینه که 1 میلیارد نفر ما الان کاربر اینترنتی داریم. و جناب بهرام انتو که حضرت علی فرمودید، من گمانم اینه که ما بخوایم یا نخوایم اینترنت جزء ضروریات زندگیمون میشه، همینطور که واقعا شده دیگه. الان شما ببینید تهیه بلیت قطار رو، نمیدونم واریز پول و چی، خیلی چیزا از طریق اینترنت انجام میشه. به نظر من با مجموعه این فواید و نکاتی که عرض کردم، ما نمیتونیم منع کنیم فرزندانمون از اینترنت، به ویژه اون نکته ظریف که شما فرمودید که بچه‌ها به هر حال دوست دارن از قافله عقب نمونن، افه میان، کلاس میذارن. اون یکی به هر حال میگه اینترنت رفتم، فلان سایت رفتم، شما رفتی. وقتی ما بچه‌مون رو معنی میکنه، اون گیج و ویج بنده خدا میمونه، چی میگه اینترنت، سایت کجا؟ بالاخره ممکنه وادار بشه و بعدم دوستش به او پیشنهاد کنه که حالا که تو خونه بهش اجازه نمیدن، خونه دوستش یا کافینت. و اونجا من بارها عرض کردم برای گیم، اگر یادتون باشه عرض کرده بودم خانواده عزیز، مانع گیم بچه‌ها، بازی بچه‌ها با کامپیوتر تو خونه نشید، چون اون به علاقه داره، دوست داره، کشیده میشه به خونه رفیق، به گیم نت، و اونجا بازی رو که میکنه، اون چیزی که شما نمیخواستید بازی میکنه، و کنارش هم ممکنه دوتا رفیق بعد نامطلوب و بعد تبعات منفی. این قضیه در مورد اینترنت هم هست، شما منعش میکنید، اجازه نمیدید، رفیقش بهش پیشنهاد میکنه بیا خونه ما، حالا با هم وارد بشیم ببین چه خبره. و بعدم یا کافینه، توی کافینه هم که خب حالا نظارت اون چنانی نیست، و بعد بچهای ما هم ممکنه استفاده های غلطی بکنن و همین که خدای نخواست دوستان بدی و تبعات منفی. لذا ما باید راهکارهای درست رو به بچه‌ها یاد بدیم. برای استفاده درست بچه‌ها من چند نکته رو توصیه میکنم به عزیزان، حتما مد نظرشون باشه. من قبلا هم گفتم کامپیوتر شما باید در مکان مناسبی باشه، اجازه ندید کامپیوتر بره توی پستوها و اون گوشه کنارا و اتاق بچه‌ها، ما صلاح نمی‌دونیم. کامپیوتر باید تو معرض دید باشه، و اگر هم توی اتاق بچه‌ها قرار داره، باید یه جوری باشه که صفحه نمایشگرش تو دید شما باشه، در بسته نشه. دائم خلاصه شما یک نظارت عمومی داشته باشید. زمان مناسب خیلی مهمه، اجازه ندید فرزند شما در دل شب وارد شبکه بشه، اون تبعات منفی داره، به ویژه برای نوجوانتون. و من توصیه‌ام اینه که تا 14 سالگی، چون الان از دوتالی فهمیدید حالا به طور معمول اینترنت مال 14-15 به بعد، ولی نه جناب بهرامی، الان بچه های کوچیک‌ترم دیگه، من وقتایی منزل بودم صدای 2-3-4 تا از این کوچولوهای مثلا 6-7 ساله میومد میگفت که بیایم بریم چت، بچه‌ها بریم، میایم بریم چت و اینا. خیلی از بچه‌های حتی کوچیک‌تر از این سنم بالاخره دارن استفاده میکنن. و
من بیشتر می خاطر میگم که چون تو سنی پایین‌تر، چون سر در نمیارن، کم طبیعتاً علاقهشون کمتره و میل کمتری دارن. بله، اگه یاد بگیرن مطمئنن بر اونم جذبه،
چون الان هم خب واقعا معونه ای نداره و خیلی راحته دیگه استفاده از شبکه، خیلی راحته برای بچه‌ها. لذا من نظرم اینه که تا 14 سالگی به صورت مشترک با والدین باشه، چون بچه هنوز خیلی حالا اون حس استقلال درشون ایجاد نشده که بر نتابند. که لذا توصیه‌مون اینه که اگر بتونید حتی میز مشترکی باشه، میز کار شما و کامپیوتر هم روی همون میز باشه که اگر یه وقتایی میخواید وارد بشید با مشترک باشه خیلی خوبه در منزل. چرا؟ نکتهش هم اینه که خب حضرت عالی دیگه خودتون بهتر میدونید و دوستانی که استفاده میکنن میدونید شما شبکه و اینترنت متاسفانه البته به گونه ای هستش که به هر حال هر گونه واژه‌ای سرچ بشه و جستجو بشه به همون دقیقاً اون چیزی رو که ما جستجو میکنیم که نمیاره. حالا دو تا موردش سه تا سایت رو دو تا مورد سه مورد مناسب اون چیزی که ما جستجو کردیم میاره و بعد متاسفانه میره تو وادیهایی که صلاح نیست بچهای ما ببینن. اون واژه پول رو، عروسک رو، بچه رو، دوربین رو، کامرا و بیبی و اینجور چیزا رو، اون واژه مانی رو، پول رو آدم مثلا چیز بکنه، جستجو بکنه، کلی میبینید بعد یه سری متاسفانه اطلاعات نادرستی که به صلاح بچهای ما نیست داده میشه و این باید خیلی مهمه که به نظر من در کنار ما باشن که خودمون خلاصه حساب شده تا هم دیدیم که اطلاعات غلطیه دیگه ما اون رو جلوه اون رو بگیریم. خیلی خوبه برای استفاده درست بچه از اینترنت سایت های مناسب رو به اونا معرفی کنید. همین سایت هایی که دیدید من عرض کردم. خب خیلی بچه ها واقعا نمیدونن. حالا اینا سایت های ارزشی بود. ما سایت های بسیار جالب داریم. mullasadra.com داریم. بسیار جذاب. 40,000 تصویر بسیار زیبا که خداوند رو انسان در اینا میبینه. دیکشنری به شکل های مختلف. بعد سایت های تمام مراکز دولتی، دانشگاه ها. بعد گشت. حالا ما کتابی هم داریم که تمام سایت های غیر حالا ارزشی که من عرض کردم شیعی، حالا ما ارزشی که میگم یعنی شیعی، در اون کتاب باز جمعه. میشه ما سایت های مناسب رو خودمون پیدا کنه به بچه همون یاد بدیم، معرفی کنیم. خب خوبه که موتورهای جستجوگر مناسب رو ما معرفی کنیم. من پیشنهادم به خانواده عزیز گوگله، بهترین موتور جستجوگر، چون ما موتورهای جستجوگر متفاوتی داریم. ما یاهو رو داریم، هاتبات رو داریم، لیکوز رو داریم، آلدوب رو داریم، آلتاویستا رو داریم، ولی به نظرم میاد بهترینش گوگل باشه چون امکان سرچ و جستجوی به فارسی هم داره. خب همین محدود میکنه دیگه. شو خیلی از نوجوانا میگن اینترنت میخوام برای تحقیقاتم. خیلی خوبه. فرزند خود من، فرزندان خود من بسیار از اینترنت استفاده کردن در طول سالیان تحصیلشون، استفاده با لطف عنایت خداوند درست و دنیای اطلاعات و تحقیق. ولی گوگل، خب گوگل امکان جستجوی فارسی رو داره و طبیعی است که وارد سایت های خودی میشه، به ویژه هم اگر دیگه جستجوی علمی باشه اطلاعات علمی میده. چیزی که مهمه، خیلی خیلی مهمه عزیزان دقت بکنن، دوستان کامپیوتری بچه هاست. خیلی باید مراقبه بفهمید ببینید فرزند نوجوان شما، کودکی شما با کی داره توی این زمینه رفاقت میکنه، چون آخه بچه ها دوستانشون متفاوتن. یا دوستان فوتبالی دارن، دوستان مسجدی دارن، یا دوستان کامپیوتری هم دارن. این دوستان کامپیوتری خیلی مهمن. بله. به طور معمول اون خلاصه راههای غلط و استفاده غلط و رفیقای کامپیوتری هستن که به بچه‌ها یاد میدن. دقت کنید. نکته شاید مهمتر آشناسازی با پیامدهای منفی چت هست که ما با بچه‌ها رو باید آشنا بکنیم. حتما باید یاد بدیم بهشون که صفحه اطلاعات شخصی رو دقیق و واقعی پر نکنن. گاهی متأسفانه بچه‌ها نمی‌دونن شماره تلفن اصلی خودش رو اونجا ثبت می‌کنه. خب این چیز خطرناکیه و بعد درشون مشکلات ایجاد میشه. حالا جالبه، من در یک کتابی که همین امروز با اجازهتون معرفی خواهم کرد، این کتاب رو که خانواده‌ها ایشالا تو همین زمین است استفاده بکنن، دیدم که نویسنده این کتاب که غربی هستن اصرار دارن که حتی شما شهر خودتون هم الکی بنویسید. به بچه‌ها یاد بدید که حتی شهرش هم ننویسه، چون ممکنه اون کسانی که دنبال سوء استفاده هستن حتی از طریق شهرم بتونن بالاخره یه جورایی فرزند شما رو پیدا کنن. نفس چت چیز خوبیه، گفت گپ خودمونیه و چیز خوبیه، ولی متاسفانه در ایران جامعه بهرامی شکل مطلوبی خیلی نداره.
بله.
و حالا به ویژه همون یاهو مسنجر هستش که خب چیز جالبی نیست، چت روم های گاهی خوبی نداره. در غرب نه، اینجوری نیست. همینجا البته الان دوستان و عزیزانی هستن که با بزرگان علم و دین و اینا دارن چت میکنن، خیلی هم جالبه. با آقای روژ گارودی مثلا چت میکنه، ولی خب متاسفانه شکل نامطلوبی پیدا کرده و یک عامل مهم در گرایش نسنجیده بچه‌ها به جنس مخالفه. لذا ما مسئله چت رو باید جدی‌تر بگیریم و این بهشون حتما توصیه بکنیم که اطلاعات شخصیشون رو ندن و اگر میخوان از چت استفاده بکنن، استفاده باید به شکل درست باشه.
بله.
خیلی از خانواده سوال میکنن آقا ما چجوری نظارت کنیم؟ اولا من عرض بکنم که بعضی از خانواده ها خب چون مدت هاست میدونید شبکه دیتا بحث فیلتر رو و فیلترینگ رو مطرح کرده و خوشبختانه فیلتر گذاشتن، اما عزیزان بدونید نباید ما خیالمون راحت باشه، فیلترینگ کافی نیست. این فایروال وایل ها و به اصطلاح دیوارهای آتشینی به اصطلاح فایروال اصطلاحا میگن یا فیلتری که قرار دادن، این نمیتونه کافی باشه چون در مواردی فیلترها شکسته میشه. گذشته از اون، خب فیلتر و فایروال باعث میشه که شخص نوجوان ما وارد سایت نتونه بشه، ولی جستجوی تصاویر رو که نتونستن جلوشو بگیرن. تصویر رو، واژه‌ای رو سرچ کنه، جستجو کنه، تصاویر رو بهش میده و این تصاویر خب میدونید که خیلی هاش نامطلوبه و صلاح نمیدونیم که فرزند ما با این تصاویر به چشمش بخوره و بعد دچار مشکل میشه. من نظرم اینه برای این که ما بتونیم نظارت دقیقی داشته باشیم، اولا پس خیالمون راحت نباشه از این قضیه بگیم دیگه فیلتر گذاشتن برن بچهای ما راحت باشن، نه، این نیاز کافی نیست، ما باید نظارت داشته باشیم. و یکی از راه‌های مهم و به اصطلاح راه‌های بسیار مهم نظارت اینه که ما آگاه باشیم. والدین عزیز ما باید آگاه باشیم. اگه ما آگاهی نداشته باشیم نسبت به کامپیوتر و رایانه، با رایانه آشنا نباشیم، بعد نمیتونیم نظارت کنیم. کوی آگاهی والدین کجا خودشون نشون میده؟ مثلا بدونید که خب بچه ها میتونن اطلاعاتی رو از شبکه بگیرن و توی فایل هایی بریزن و فایل ها رو مخفی کنن. اصطلاح ما بهش میگیم فایل های هیدن. خب این اگر ما آشنا نباشیم نمیدونیم اون فایل ها. یه وقتی هم وارد دستگاه میشیم و فایل ها رو میبینیم و همه چی الحمدلله امن و امان و به خیر و خوشی داره میگذره، ولی خب یه سری فایل ها مخفی هستن. اگر شما اطلاع داشته باشید هر از چنگایی میرید سری میزنید. مای کامپیوتر رو من بر اساس ویندوز XP عرض میکنم این راهکارا رو. مای کامپیوتر رو کلیک میکنید روش، اون بالا گزینه‌ای داره به نام تولز، روش کلیک میکنید، اون گزینه آخریش فولدر آپشنز هست، روی اون کلیک بکنید یه صفحه باز میشه. اون بالا دو تا گزینه داره، گزینه دومش ویو هست، روی ویو کلیک بکنید دوباره پنجره باز میشه، وسطای این پنجره دو تا گزینه میبینید شما. یه گزینش نوشته شده show hidden files and folders don't، یکی دیگه‌اش don't show hidden files and folders. خب شما میبینید این don't show کلیک شده، تیک کرده، شما میتونید قشنگ برید تیک رو عوض کنید، ببرید روی show hidden files and folders و بعد دوباره وارد بشید، میبینید عجب کلی حالا فایل ها اضافه شد، فایل های زرد رنگ کم رنگ که رنگش کمتره، حالا روی اینا کلیک میکنید و دیگه میفهمید که به حال فرزند شما اطلاعاتی مخفی داره یا نداره.
بله.
یا اینکه اصلا شما بخواید اطلاعات موجود در دستگاه رو که از شبکه استفاده شده حالا بدونید که چی هست، خیلی راهکار ساده ای داره و اینا لازمش آگاهیه. واقعا شاید این تیکه بحث آخری که من دارم عرض میکنم بعضی از خانواده اصلا متوجه نشن که دهنوی چی داره میگه، چون آشنا با دستگاه نیستن. البته خوشبختانه خیلی آشنان، ولی اون که آشنا نباشه نمیفهمه. من میخوام عرض کنم باید ما بریم و یاد بگیریم و هیچ وقت از فرزندمون عقب نباشیم. من توصیه میکنم همیشه باید دو گام جلوتر باشیم از بچه‌مون. در ضمن خیلی هم حواسمون جمع کنیم، بچه‌ها خیلی زود از ما جلو میافتن. عجیب هوش بهره بچه‌ها، عجیبه، خیلی زود جلو میافتن. تیزن بچه‌ها، قدرت گیرندگیشون خیلی خوبه، با یه آزمون و خطا خودشون به خیلی چیزا میرسن. برای یافتن اطلاعات موجود شما اون پایین صفحه نمایشگر گزینه ای هست استارت، میخواید بدونید الان تو این دستگاه چیه، چه خبره، اطلاعاتش رو به دست بیارید، کلیک میکنید، پنجره ای از همون پایین باز میشه، ستون سمت راستش گزینه ای داره به نام سرچ و عکس یک تصویر دوربین، یک ذره بین رو داره، تصویر ذره بین رو داره، روی اون شما کلیک بکنید، پنجره باز میشه، یه گزینه داره پیکچرز و یکی هم داره ویدئوز، ویدئوها و تصاویر. میتونید یکی رو فعال کنید، کلیک بکنید، تمام تصاویری که تو مجموعه دستگاه هست جلو چشتون حاضر میشه و میتونید بفهمید که چه اطلاعاتی بوده. یا ویدئوها، کلیپ هایی که موجود هست توی دستگاه همه میاد. البته توجه داشته باشید که اگه بخواید فایل های مخفی رو هم به شما نشان بده یه گزینه داره include hidden files and folders، یعنی میخوام سرچم و جستجوم شامل اون فایل ها و فولدر های مخفی هم بشه.
بله.
خب فرزند شما وارد در اینترنت شده و از سایت های استفاده کرده، میخواهید بدونید سایت های مورد استفاده چیا بوده، میتونید روی همون مای کامپیوتر کلیک کنید، اون بالا گزینه ای میاد به نام ویو، بعد روی ویو کلیک بکنید، یکی از این گزینه ها اکسپلورر اینترنت هست، اکسپلورر اینترنت هست، روی اون کلیک بکنید یه گزینه ای پیدا میشه به نام هیستوری، میتونید روی هیستوری شما کلیک بکنید، سمت چپ یه ستونی باز میشه، تمام سایت هایی که فرزند شما وارد شده، هیستوری تاریخه، قشنگ تودی، امروز، دیروز، هفته قبل، اینا رو همه رو به شما نشون میده که بدونید سایت هایی که فرزند شما وارد شده چیا هست.
بله.
این یک نکته که خیلی مهمه جناب بهرامی برای نظارت درست.
بله، اینو در بحث کامپیوتر و بازی های کامپیوتری هم که قبلا مطرح کردیم همونجا هم تاکید شد روش، که واقعا بخشی از این مشکلی که پدر مادر احساس میکنن نمیتونن نظارت بکنن در این زمینه اینی که آشنایی ندارن. حالا اینجا هم متاسفانه، خب حالا نمیشه گفت متاسفانه، کلاس آموزش کامپیوتر نیست، این دو توضیحی که شما میدید هم برای کسانی که آشنایی دارند اجمالا میتونه
بله.
مفید باشه، یا تأکیدی است و یا در واقع گویی است، اما کسی که آشنایی اصلا نداره هیچ متوجه نمیشه که شما اصلا منظورتون از ویندوز XP چی هست،
بله.
که واقعا ضرورت ایجاب میکنه که اگر پدر مادر واقعا تو خونه کامپیوتر دارن برای فرزندشون تهیه کردن، خودشون هم حتما برن و یاد بگیرن چگونگی استفاده کردنش.
حتما اینجوریه، اگر فرزند شما اطلاعاتی رو ثبت کرده و استفاده کرده، بدونید باز مواردی رو که استفاده کرده در جایی ثبت میشه، همون گزینه استارت رو که پایین هست، منوی استارت رو شما کلیک بکنید، یه گزینه در کنار همون نزدیک همون عکس ذره بین میاد My Recent Document رو شما کلیک کنید، تمام باز تصاویر و فایلایی رو که استفاده کرده آخرین بار اونجا ثبت میشه که میدونید چجوری استفاده کرده. نکته دوم برای نظارت استفاده والدینه. ببینید یه وقت ما آشناییم ها، ما الان والدین داریم آشنا، ولی استفاده خودشون نمی کنن. کامپیوتر و شبکه اختصاص پیدا کرده به بچه ها و این اشتباهه عزیزان. شما خودتون استفاده بکنید. چرا حالا این چه فایده ای داره؟ این باعث میشه که شما دائم کنترل کنید و یه دلیل منطقی برای کنترل داشته باشید، ولی خانواده‌های ما خیلی هاشون میذارن، حالا بچه‌شون نوجوان شده تازه حالا به فکر میفتن که برن مامان جون به منم یاد بده. خب این تابلوه به قول بچه‌ها دیگه، چرا مامان میخواد حالا یاد بگیره؟ چرا
بگیرم.
تا بله. حالا چرا تا حالا نمیخواست یاد بگیره؟ حالا مامان جون به منم یاد بده، منم بیام استفاده کنم. میفهمن که شما میخواهید زاغسیاشون چوب بزنید و ببینید چه خبره. ولی اگه ما از همون و گذشته از اون، دلیل فایده دیگه استفاده دائم شما اینه که او هیچ وقت احساس امنیت نمیکنه فرزند شما، چون میدونه به هر حال مامان و بابام میان کنار دستگاه میشینن و از دستگاه استفاده میکنن. البته لازمه این عدم احساس امنیت نکته سومی است که به بچه‌ها اجازه ندید پسورد بذارن. از همون اول شما به ویژه خانواده‌های عزیزی که هنوز فرزندشون روش نکردن، اول راهشونه، اولین باری که دیدید فرزند شما پسورد گذاشت، کلمه عبور گذاشت، بگید عزیزم چرا پسورد شما گذاشتی؟ ما که تو خونه لازم نیست آخه شما پسورد بذاری.
غریبه نداریم.
حالا خیلی هم وقتمون گرفته میشه. پسوردش چیه؟ مثلا بابا یا مامان علیه مثلا من گذاشت. خب عزیزم ای باید علی تایپ کنیم و هی کلی معطل شیم. نه پسورد نمیذاریم. نه من میذارم، نه شما میذاری، نه مامانت میذاره، نه آبجیت میذاره. خیلی مهمه که ما اجازه ندیم پسورد بذارن. و بعدم گاهی بچه‌ها روی فایل‌ها رمزگذاری می‌کنن و قفل می‌ذارن که اون رو هم ما موافق نیستیم. اجازه ندید روی هیچ فایلی قفل بذارن. البته برای باز کردن اینم راهکارهایی هست، ولی از همون اول خوبه که ما اجازه ندیم و اینو یک فرهنگ بکنیم. نکته آخری که از حضرت علی فرمودی در این سوال مطرح بود این بود که اگر ما یه وقتی با استفاده نادرست مواجه شدیم چه کار بکنیم؟ اگر شما یه وقتی با همین راهکارهایی که بهتون عرض کردم دیگه، گفتم شما فایلای مخفی رو میتونید پیدا کنید، اطلاعات موجود در دستگاه رو هم میتونید پیدا بکنید، اگر یه وقت مواجه شدید اونا رو باید پاک کنید. بهترین راهش اینه که شما یه گزینه دارید روی صفحه نمایشگرتون، یه ای آبی بزرگ اینترنت اکسپلورر هست، روی اون گزینه کلیک بکنید، قسمت بالا گزینه ای رو میبینید به نام تولز، روی تولز کلیک بکنید، اینترنت آپشنز، گزینه آخری اینترنت آپشنز هست، روی اون کلیک بکنید، گزینه روی فایلی باز میشه، پنجره باز میشه، تمپرری اینترنت. در اون قسمت تمپرری اینترنت یه گزینه داره دیلیت فایلز، شما روی دیلیت فایلز کلیک بکنید، بعدم ازتون سوال میکنه که میخواید همه فایل ها به طور کلی از بین بره، تیک میزنید، فعالش میکنید، اوکی رو میزنید، تمام اطلاعات موجودی که او از شبکه استفاده کرده همه پاک میشه. خب چیز جالبیه. اگر بخواید شما اون سایت هایی که عرض کردم تو قسمت هیستوری تاریخش هست، باز در همونجا همون قسمت، قسمت پایینش گزینه داره کلیر هیستوری، پاک کردن تاریخ، شما میتونید روی همون کلیک بکنید و بعدم ازتون میخواد که آیا مطمئن هستی که ما میخوایم چیز بکنیم پاک بکنیم، کلیک میکنید و میتونید تاریخ رو هم و اون سایت هایی رو که در تاریخ در قسمت هیستوری موجود هست میتونید اون رو هم پاک بکنید.
بله.
اگر یه وقتایی شما مواجه شدید با این اطلاعات غلط، باز همون اصل تغافل، من همچنان نظرم اول اصل تغافله، نرید یه دفعه بذاری داد فریاد قشقرق این چه وضعیه، این آلودگی ها چیه، تو این اطلاعات چیه تو آوردی، پدرم در اومد کمرم شکست، نه لازم نیست، با تو معنینه، البته با سرسنگینی که او متوجه بشه خبرایی شده، اصل تغافل، اصل تغافل استفاده بکنید. اگر اصل تغافل جواب داد که ایشالا امیدواریم جواب بده، مثلا حالا خانواده میگن آه چی جوری، خیلی خوبه که بگید که عزیز من این اینترنت عجب چیز خوبیه ها، واقعا چقدر آدم میتونه استفاده درست ازش بکنه، چقدر خوبه، ولی خب خیلی هم حساسه، عقلم نداره. آدم یه واژه وومن رو تایپ میکنه میبینه او چه چیزایی، مثلا چیزای ناجوری، اینو خیلی باید آدم دقت کنه. خب او همین رو تایپ کرده دیگه، اطلاعات غلطی گرفته، خب خیلی براش یک هوشداریه، اون میفهمه که پس یه خبری شده، انگار پدرم یا مادرم یه چیزایی فهمیده، پس هنوز که آبروم نرفته، نذاشتن کف دستم و آبروم نرفت، بذار دیگه دست فردارم و دقت کنم. اگر تکرار شد گفتگوی کلی، البته غیر مستقیم، که عزیزم ما از دستگاه از شبکه باید درست استفاده کنیم، من که به شما اجازه میدم از شبکه استفاده بکنید، چون مطمئنم فرزند من درست استفاده میکنه، استفاده غلط نمیکنه. ببینید یه مقدار حالا دیگه پیازداغش رو بیشتر کردیم. اگر درست شد فبه ها، چون ما باز دائما پیگیری میکنیم دیگه، خودمون میفهمیم آیا او داره استفاده غلط میکنه یا نمیکنه. اگر دیدیم تکرار شد گفتگوی دیگه‌ای، صمیمانه، البته با نرمی و دیگه باید مطلب رو بروز داد، علناً بهش بگید عزیز من شما از شبکه و اینترنت استفاده درست نمی‌کنی، استفاده غلط می‌کنی، و اونجا دیگه هشدار بدید. میدونید که ما توی جرم و خلاف‌های بچه‌ها اصل محرومیت رو، شیوه محرومیت رو، شیوه بدوبستان اینا رو صلاح می‌دونیم. واقعاً اگر شما تا اینجا رسیدید دیگه شما می‌تونید منعش کنید، اینجا محدودش میکنید، البته مدتی محدودش میکنید، باز دوباره بهش اجازه میدید، باز پیگیری میکنید. اگر ما واقعا این نکاتی رو که عرض کردم مد نظرمون باشه، من مطمئن هستم، من خیلی خانواده رو میشناسم، خود بنده زندگی خودم اینجوری بوده، ما از جزو اولین کسانی بودیم که در ایران از شبکه استفاده میکردیم، سنین کودکی بچهای ما استفاده میکردم، ولی فرهنگسازی کردیم. البته لطف خدا هم قطعا لازمه، دعا هم باید بکنیم، واقعا این دعا و خواسته از حضرت معصوم علیه السلام هم مهمه، اما بدونید اگر ما این دقت‌ها رو داشته باشیم، خودمون آگاه باشیم، راهکارا رو بلد باشیم، فرزندان ما استفاده غلط ان شاء الله نخواهند کرد. اگر حضرت علی اجازه بدید در همین زمینه من کتابی رو معرفی کنم.
بله.
کتاب بسیار جالبی تازگی چاپ شده، خیلی این کتاب خوبه، کلیدهای همراهی و مراقبت از نوجوانان در اینترنت، کلیدهای همراهی و مراقبت از نوجوانان در اینترنت، ای شرودر این کتاب رو نوشتن و خانم فرناز فرود اگر اشتباه نکنم فامیلشون رو ترجمه کردن این کتاب رو. این کتاب رو انتشارات صابرین چاپ کرده، 144 صفحه رقعی هست، خیلی کتاب مفیدیه برای خانواده‌ها که بتونن انشالله اطلاعات بیشتری از این که بنده عرض کردم انشالله به دست بیارن.
بله، سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگر تکرار بکنم نام کتاب رو، کلیدهای همراهی و مراقبت از نوجوانان در اینترنت، نوشته ای شرودر و ترجمه خانم فرناز فرود، از انتشارات صابرین. به شدت فرصت مازیق هست. از شما سپاسگزارم جناب آقای دهنوی، امیدوارم که دوستان استفاده کرده باشند از این مطلب. اگر سوالی هم باز در این مورد باشه در برنامه آینده ان شاءالله مطرح خواهیم کرد. از همراهی دوستان شنونده هم سپاسگزارم. به اتفاق همه همکارانم شما خوبان رو تا برنامه آینده به خداوند متعال میسپارم. حق یار و همراهتان. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل